أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار بخشی از آیات بینات سوره مبارکه بقره رو محضر مبارکتون بازگو میکنیم که جبران مافات و گذشته باشد و آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 28 در ادامه همین بخش از آیات. این آیه مبارکه بسیار جالب آغاز می شود و در بیان کوتاه دو خط یا آیه دو سطری حضرت باری تعالی شرح بیان و قصه ی حیات آدمیان را از ابتدا تا انتها بازگو می فرماید. فرمود چگونه کفر می ورزید به خداوند و حال این که شما مردگان بودید ذات حق شما را زنده کرد پس می راند دوباره زنده کرد پس به سوی او رجوع می کنید. و مایلم که این بحث رو جدیتر خدمت عزیزان در تمام بخش های این آیه گفتگو کنم که دستاورد خوبی رو از مجموعه این آیه انشاءالله در این بحث تقدیم بداریم. اما جمله با پرسش آغاز می شود، اما پرسش از چیز خاص، استفهام ویژه است. در کلام عرب گاهی پرسش از مکانی می شود که بخواهند اون مکان رو معلوم کنند، استفهام از مکان است. می گویند اینا زیدون، زید کجاست؟ سوال از کیفیت مکان یعنی جایگاه رو مورد استفهام قرار می دهند. در فقرات زیبای ندبه می خوانید اینا معز الاولیاء، این سبب المتصل بین الارض و السما، کجاست کجاست؟ سوال از مکان میکنید، استفهام از مکان. گاه استفهام از زمان میشود، متى نصر الله. اینجا از کلمه متى در لغت عرب استفاده میشه، متى نصر الله. در قرآن پیروزی خدا کی است این مؤمنین میگویند، یعنی استفهام از زمان است. گاه استفهام از چگونگی و کیفیت و حالات است. دقیقا اینجا با حرف کیفه این استفهام شکل میگیرد با این واژه. فرمود کیفه تکفرون بالله، چگونه؟ با چه منطقی؟ به چه شیوهی شما کفر به خداوند میورزید و انکار حق میکنید؟ آیا چه منطقی و دلیلی در پس این انکار شما وجود دارد؟ چگونه به خود اجازه می دهید که چنین حقیقت واضحی رو انکار کنید؟ پس سؤال از کیفیت است، یعنی چگونگی، با چه منطق و چگونه شما این جسارت رو می یابید که انکار حق کنید و کفر به او ببرزید؟ مسلم در پاسخ این کیف تکفرون هیچ دلیل موجهی وجود ندارد، که ممکن نبوده است و نیست، که هیچ برهان منطقی قائم پایداری بر انکار و کفر خداوند کسی اقامه کرده باشد. به همین خاطر چون جواب منفی است کیف تکفرون بالله، لذا ذات باری تعالی نقطه مقابل رو مطرح میکند. بسیار خوب، اگر در پاسخ این سوال ما شما جوابی ندارید کیف تکفرون بالله، ما پاسخ نقطه مقابل شما رو مطرح میکنیم. اگر شما برهان موجهی برای انکار حق ندارید، ما برهان اقامه میکنیم بر وجود او. بر حضور ذات باری تعالی و ضرورت ایمان به او از اینجا سخن آغاز میشه. بعد از اینکه این سوال رو مطرح میکند کیف تکفرون بالله، در نهایت زیبایی و پیچیدگی سخن و کنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. و کنتم اموات، و حال اینکه شما اموات بودید. خب من آیه رو توضیح میدم دیگه، مشخص میشه اون دلیلی که اقامه میشه به دنبال این کیف و سوال چیست. فرمود و کنتم امواتن، و شما اموات بودید. کلمه اموات جمع میت هست عزیزان. ما یه میتی داریم و یه میتی داریم، هر دوی اینها به معنای مرده هست در لغت، اما در حقیقت کلمه میت مخفف میشود میشه میت، کما این که شما کلمه سید رو مخفف میکنید میشه سید، کما میگید سید حسن، این درسته، اما اگر سید حسن گفتی غلطه. میتوانید سید رو سید بگویید، این تخفیف داده میشه، کاملا درسته. میت میشه میت، البته هنگامی که تخفیف داده میشه این دو کلمه یه تفاوتی با هم میکنن که گاهی اشاره کردیم. شما میت به کسی میگویید که ثبت و تحقق فی حقه الموت، الان مرده است، الان جنازه است. اما میت عام است، هم به کسی میگویید که در بهشت رضا خسبیده است و هم کسی که الان زندگی میکند، میخورد، میخوابد، اما فردا در بهشت رضا خواهد خوابید، به اون هم میت میگویید. یعنی همه ما به این معنا میتیم الان. پیامبر مکرم در زمان حیات خودش انک میت و انهم میتون، پیامبر تو الان میتی، دشمنان تو هم میتند، بعد به هم خواهید رسید. پس میت هم شامل زنده می شود هم شامل اون کسی که جان داده است، منتها زنده ای که مسلم فردا می میرد، این میشه میت. اما میت اون کسی که الان جان داده و تمام، جمعش میشه اموات. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن، چگونه کفر به خداوند میورزید و حالی که شما اموات بودید. کنتم سابقه شما اموات است. فاحیاکم، پس شما رو زنده کرد. همین قسمت رو بازگو کنیم، چگونه ما قبلا اموات بودیم و میت بودیم. خداوند سبحان در این آیه شریف نکته ای رو بازگو می کند که در دیگر آیات قرآن هم به صراحت و وضوح می بینیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا نگذشته است بر این زمان دوران، بر این انسان دوران ها و برهه هایی از زمان رو که به هیچ وجه شیئی نبود و چیزی نبود که قابل ذکر باشد اساسا، یعنی معدوم بود، معدوم بود این انسان. طبیعی است نسل بشر در روی زمین سابقه به اصطلاح قدیم ندارد، یعنی یه زمانی بوده است که زمین نبود که انسان روی زمین باشد. زمانی هم که زمین ایجاد شد و انسان روی زمین آمد سابقه اون معلوم است. انشاءالله توفیقی باشد محضر مبارک دوستان، فردا میرسیم، فردا شب میرسیم به مباحث عجیب و حفظ قال ربک للملائکت انی جاعلن فی الارض خلیفه، میرسیم به این آیات، بعد شرح حضور انسان رو روی زمین با هم بررسی میکنیم انشاءالله. پس این انسان قدیم نبوده است روی زمین، این کاملا سابقه اون، حالا با یه مقداری تخمین و تخفیف و کم و زیاد قابل محاسبه و بررسی است. نبود این انسان، معدوم بود این انسان. از این تعبیر در قرآن تعبیر می شود به لم یکن شیئا مذکورا، یا در آیات دیگر می فهمد که ما تو را نیافریدیم و لم تک شیئا، و هیچی نبودی، معدوم بودی. مراد از این اموات و میتی که خداوند در اینجا مطرح می کند همین است، یعنی عدم ازلی، به نبودن پیشین و سابقه معدوم بودن انسان خداوند در اینجا کلمه میت و اموات رو اطلاق می کند. چرا به موجود معدوم، به اون چیزی که نیست، میت و میت گفته میشه، اموات گفته میشه در این آیه شریفه؟ چون در حقیقت کلمه موت نقطه مقابل حیات. حیات چه ویژگی هایی دارد؟ حرکت، احساس، شناخت، این سه ویژگی مؤلفه های حیات است. وقتی در یه جای این سه ویژگی نبود، اینجا چیه؟ دیگه حیات نیست، میت است. ما معدوم بودیم، نه موجودی بودیم که حرکت و احساس و نه شناخت و تفکری در وجود بود و مطرح بود. یه معدومی رو خداوند به وجود آورد و ایجاد کرد. به این معدوم گفته میشه اموات. پس دقت کنید، من مجدد بازگو میکنم. فرمود کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتن، چگونه کفر میورزید به خداوند؟ چه دلیل و منطقی دارید برای انکار ذات باری تعالی؟ و حال این که شما عدم بودید، معدوم بودید. این اموات جمع میت به معنای معدوم نیست، عدم ازلی به تعبیر فلاسفه. شما معدوم بودید، اونگاه فاحیاکم، خداوند شما را از عدم به وجود آورد. خب حالا این چگونه استدلال و به اصطلاح دلیل آوردنی است در اینجا؟ شما آدمیان یقین دارید بدون هیچ مشکلی و شبهه‌ای که واقعا کره زمین نبوده است. بفرمایید این تخمینات علمی ما درست باشه، 15 میلیارد سال میگذرد که منظومه شکل گرفته است، این کیهان شکل گرفته است، یعنی مجموعه کیهان 5 میلیارد ساله و شکل گرفتن زمین و خورشید و منظومه شمسی و سولار سیستم میگذره. خب بعد از اینکه زمین قابلیت سکونت پیدا کند چه مقدار میگذرد؟ خیلی کمتر از اینها میگذرد. از زمانی که موجود زنده روی زمین پیش آمده است بسیار کمتر میگذرد. از زمانی که موجودی به نام انسان روی زمین آمده است بسیار اندک زمان میگذرد. اینها دقیقا مشخصه که یه نقطه چی داره؟ نقطه آغاز دارد، نقطه شروع حضور انسان در روی زمین است و الا سابقه ای نداشت. خب شما معدوم بودید، حالا از وجودتون به این نتیجه میرسید که شما موجدی دارید، یعنی این موجود که بدون موجد و آورنده و وجود بخش که به این هستی پا نگذارده است. کدام عقل سلیم میپذیرد که هیچ پدیده‌ای پدید آورنده نداشته باشه، هیچ معلولی علت نداشته باشه، مسببی سبب نداشته باشه، هیچ حرکتی بدون محرک در وجود ممکن است؟ امکان نداره. هیچ سکونی بدون مسکن در وجود ممکن است؟ امکان ندارد. هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد. شما از عدم به لباس وجود برتن کردید. موجد کیست که شما را به ایجاد رساند؟ آیا خودتون، خود انسانها به خودتون وجود دادید؟ بدیهی البطلان است. هیچ کسی تاکنون نگفته است که من خودم را به وجود آوردم، هستی من خودم به خودم دادم، چنین چیزی نیست. آیا پدیده این موجود دیگری ادعای ایجاد انسان رو روی زمین کرده است، ایجاد شما رو روی زمین کرده است؟ هیچ موجودی هم تاکنون چنین ادعایی نداشته است. نمیماند جز یک موجود که یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. فقط میماند اون ذات، این که مظهر وجود است. حیات را او میدهد، احساس را او میدهد، شناخت و فکر را او میبخشد به این موجود و پدیده ای را از عدم به وجود و هستی میآورد. خداوند به این شیوه در استدلال میکند به خود انسانها، کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتن، بازگردید ببینید از عدم چگونه آمدید. بسیار خوب، فاحیاکم. حالا مرحله مرحله داریم با هم پیش میریم و آیه را بررسی میکنیم. پس اونگاه خداوند به شما حیات داد، احیاء شما کرد، و احیاکم، حیات به شما بخشید. همین گونه که الان عرض کردم، ابتدایی ترین سطح حیات میشه سطح حیات نباتی، اونگاه حیوانی و سپس انسانی. یعنی اونجا که حرکت و رشد است نبات، گیاه. اونجا که احساس و تحرک است حیوان. اونجا که تعقل و شناخت است انسان. ما این سه سطح حیات رو داریم و از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی یا آدم شدم، پس چه ترسم من ز مردن کم شدم، حمله دیگر برارم از بشر تا بگیرم از ملائک بال و پر و و و. پس این به اصطلاح حقایق و حقیقت حیات و این خواص وجود رو خداوند به شما داد. شما شدید موجود زنده، موجود دانا و توانا که نشانه های حیات است. فاحیاکم. اما این دوران حیاتتون هم دیری نمی پاید. ثم یمیتکم. پس اونگاه خداوند شما را اماته می کند و می میراند. خوب دقت کنید. پس آنگاه خداوند شما را می میراند. ابتدا هم فرمود امواتن، این اموات رو کاملا مشخص با توجه به این آیات ادامه بحث و مباحث پیشین در آیات دیگر که اشاره کردم، یعنی معدوم، از عدم به وجود آمدید، حالا شدید حی و موجود، اما این حیاتتون ادامه نداره، خداوند اماته می کند شما را. ابتدا هم فرمود اموات، اما اینجا می فهمد یومیتکم، میت و اماته. وقتی خداوند میفهمد شما نبودید، حیات پیدا کردید، حالا میمیرانه. موت و اماته یکی نیست، موت یعنی عدم، اما اماته یعنی میراندن، یعنی حیات رو گرفتن از شما، بعد این حیات رو از شما میگیریم. ثم یمیتکم، این هم بدیهیست، میدانیم بالاخره کسانی که 150 سال قبل در این شهر بودند هیچ خبری از اونها نیست، رفتند و رفتند، جایگاه به دیگران سپاردند. و به یقین میشه گفت دیگه، حالا اگر قسم از عباس نخوریم، به یقین میشه گفت تا 150 سال آینده هم 100 سال آینده بس هیچ کدام از ما اثری باقی نیست. ثم یمیتکم، پس شما رو میمیرانیم، یعنی این حیات رو ازتون سلب میکنیم. ثم یمیتکم، خیلی خوب، ثم یحییکم، باز مجدد به شما حیات میدهیم، مجدد شما را زنده میکنیم، حیات به شما میدیم. ثم الیه ترجعون، بعد به سوی ما رجوع میکنید، رجوع به سوی خداوند و به سوی حق میکنید. ما دو مرحله رو با هم الان تبیین کردیم، یک عدم و پیشینه معدوم هممون، تمام نسل انسان و بشر، اونگاه وجود و حیات که الان ما تو ساحتیم، ما این تو سطح از وجودمون هستیم طبق این آیه، یعنی ما الان حیات داریم، میخوریم، مینشینیم، برمیخیزیم، احساس داریم، عشق داریم، غم داریم، شادی داریم، حرکت داریم، تعقل و تفکر داریم، خردورزی داریم، پس ما حییم، الان تو این مرحله حیاتیم. فاحیاکم، ثم یمیتکم، بعد میمیریم. ثم یحییکم، پس اونگاه مجدد زنده میشیم ما، خدا زندتون میکند. اگر آیه تا همینجا میبود عزیزان، دیگه ادامه آیه وجود نداشت، چی میگفتیم؟ میگفتیم خب میمیریم، ما الان از این مرحله میگذریم، میمیریم، بعد خداوند ما را زنده میکند. در کجا؟ در عالمی به نام جهان آخرت و باقی. اما اینطور نیست، میفهمد میمیراند خدا شما را، بعد زندتون میکند، بعد به سوی او رجوع میکنید. پس قیامت یعنی چی؟ ثم الیه ترجعون، اینجا صحبت یه حیات قبل از قیامته، خداوند داره صحبت یه زندگی میکند بین این زندگی که الان هستیم و بین رجوع به سوی خودش که عالم قیامت است. پس اینجا یه حلقه مفقوده‌ای وجود داره، یه حیات دیگری رو ما بعد از این حیات مجدد میابیم، پس اونگاه به سوی خداوند و قیامت رجوع میکنیم. بسیار عالی، این آیه شریفه از آیاتی است که مراحل مختلف سیر وجودی انسان رو به زیبایی کامل نشان میدهد، یعنی مشخص میشه انسان از عدم که به وجود میآید یک حیات همینجا دارد در این کره خاک، اونگاه منتقل میشه، از این انتقال تبدیل به مرگ میشه، میمیرد، پس اونگاه حیاتی دارد در یه عالمی دیگر، در یه جهانی دیگر، در یه عالم دیگری به طور کلی، پس اونگاه از اون حیات دوم منتقل میشه به یه عالمی که نام آن عالم قیامت است. ثم الیه ترجعون، چنین شکل میگیرد. پس بنابراین چی شد؟ شد همان که در آیه مبارکه سوره 11 مؤمن غافر هم میخوانیم، ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. ادعی میگوید پروردگارا دو بار ما را میراندی، دو بار ما را زنده کردی، آیا ما اعتراف میکنیم میشه برای ما خلاصی از مشکلات امروزمون ایجاد کنی و ما را به نوعی نجاتی مرحمت کنی؟ ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین، اینها به صراحه میگویند در حضور پروردگار که ما دو حیات و دو ممات رو تجربه کردیم. خب اینها دقیقا بررسیش کنیم چی میشه؟ پس بنابراین مضمون های شریفه با توجه به اینکه ثم الیه ترجعون رو بذارید حساب آخر کار و قیامت، پس بنابراین مشخص شد ما آدمیان تا از رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم، از عدم تا وجود دست عنایت ذات حق ما را آورد، آمدیم به این حیات و این وجود. اونگاه خداوند ما را منتقل می کند، می میراند، اما مجدد به ما حیات می ده. نه حیاتی که در قیامت در پیانیم، بلکه یه حیات دیگری، های شریفه. از زیباترین و واضحترین آیات شریفه قرآن در بیان عالمی است که از کلام قرآن وام می گیریم و این عالم را از اون تعبیر به چه می کنیم؟ عالم برزخ. هنگامی که آب میان دو خشکی نفوذ می کند، به این خلیج می گویند. آب میاد وارد خشکی میشه، این میشه خلیج. هنگامی که خشکی میان دو آب نفوذ میکند و دو آب رو از هم جدا میکند، به این برزخ میگویند در کلام عرب. برزخ یعنی الحاجز بین شیئین، فاصله بین دو چیز. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. خداوند مثال میزنه تو آبی که دارن میرن، بینشون برزخه، یعنی اون فاصله که ایجاد شده است. برزخ برگرفته از خود آیات شریفه قرآن، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. خداوند از زبان ختم رسولان محمد مصطفی بازگو می‌فرماید عده‌ای از انسان‌ها لحظات جان دادن و مرگشان میرسد. سوره مبارکه مؤمنون آیات 97 و 8. بعد اینها میگویند که رب ارجعون، خدای ما رو برگردون. ما اگر مجدد به دنیا برگردیم، این رویه و روش رو در زندگی نخواهیم داشت. جوری عمل میکنیم که همان که خدمت دوستان توضیح میدادم دو بحث قبل، عمل صالح رو، اعمل صالحا، دیگه سعی میکنیم عمل صالح کنیم. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت. کلا، خطاب میرسد هرگز، انها کلمتون هو قائلها. امکان ندارد، این سخن و حرف و لافیست که بر زبان شما جاری می شود و رجعت و ارتجاع معنی ندارد برای انسان، برای وجود آدمی. آدمی پدیده ایست رو به جلو در حال حرکت. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. و پیش روی اینها یه برزخیست تا عالم بعث و قیامتشون. یعنی به صراحه به روشنی می بینید خداوند پس از این مرگ سخن از عالمی میکند به نام عالم برزخ. حالا انسان ها در این عالم برزخ چی هستند؟ فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. انسان ها در برزخ به حیات میرسند. قرآن فرمود یحییکم، زنده میکند انسان رو. وقتی که آدمیان پای به جهان برزخ میگذارند، طبعا طبیعی است که بین جان و روح و کالبد مادی ما فاصله افتاده است. بالاخره میدانیم این جان رو و این جسم رو میسپارند به یه حفره و مقاکی که نام آن رو قبر مینهند. اساسا کلمه قبر، قبره به معنای مخفی کردن است. به همین خاطر به خلاف شمشیر در کلام عرب قبر میگویند، چون شمشیر را در آن پنهان میکنند. قبر یعنی یه جای مخفی، یه مخفیگاه. این تن رو در یه مخفیگاهی قرار میدهند. حالا این بطنش هم میکنند، بطن مسلح هم میکنند و درب اون رو هم میبندند و مسائل بهداشتیش هم رعایت میکنند و کاملا این پلمب میشد و بسته میشد و تمام. این شد قبر، یعنی این جسم و تن مخفی میشه و اندرون اون پنهان میشود و میماند و فاسد میشه. اما جان و روح میره، وارد عالم برزخ میشه. به همین خاطر به دلیل اینکه ما از ادامه وجود انسان یه چنین چیزی رو نسبت به جسممون میبینیم، یعنی قبر رو میبینیم، مقاک رو میبینیم، از عالمی که وارد اون عالم میشویم که قرآن از اون تعبیر به برزخ میکند، در متون روایی پیشوایان دین از اون تعبیر به چه کردن؟ عالم قبر. اگر شما نام عالم قبر شنیده اید، هیچ دخل و مدخلیتی به این قبر صحن مطهر علی ابن موسی یا بهشت زهرا و بهشت رضا ندارد. مراد از قبر و کلمه قبر در روایات ما عالم قبر است عزیزان، که دقیقا همان عالم برزخ است. یعنی این همان است که در اونجا هنگامی که جان نهاده می شود، اینجا دیگه تو این قبر خبری نیست عزیز من، دیگه اینجا این بر نمی خیزد این جنازه و بخواهد مراسم بعدی و تشریفات ورودش رو برگزار کند. این جان و روح ماست که وقتی وارد عالم برزخ میشه برای ورود باید آمادگی داشته باشه. همون ابتدا یقیناً یه مصاحبه های بدوی شکل میگیرد. به تعبیر امروزی دنیای ما ورود به یه سرزمین جدیدی است، یه چکینگی داره. باید بالاخره اینجا مشخص باشه که هستی، چه هستی، که اعتقاد تو چیز کجاست، از کجا آمدی، برای چه آمدی. بالاخره من ربکی که شما شنیده اید یه پرسش پاسخ ابتدایی مصاحبه اولی شکل میگیرد و آنگاه به مقتضای این مصاحبه و رفتارهای انسانها در دنیا یه موقعیت‌ها و جایگاه‌هایی در این عالم ثم یحییکم با این حیات برزخی به اونها داده میشه. جسم که در این دنیا سیر خودش رو دارد تا زمانی که خداوند قامه حق کند و قیامتی برپا شود، اما این جان و روح وارد میشه در این عالم. بعد از اون گفتگوهایی که شنید، حالا وضعیتی که برای اون پیش میاد چیه در این ثم یحییکم و در این حیات؟ اگر مؤمن شایسته ایست، القبر ما روضتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران. یش تشبیهی، جایگاهی از مشابه یه ماکت کوچکی از بهشت او به او عنایت می کنند. و اگر احیانا انسانی است که شایسته قهر الهی است، او حفرتون من حفر النیران، یه ماکتی از دوزخ و جهنم او را به چنین انسانی می دهند. میشه این برزخ و این عالم قبر از این جنس، یا محل رحمت الهی برای این روح یا محل عذاب الهی برای اون. دیگه تمام اونهایی که عرض کردیم، اگر میگید شما زیر قبر شنیدید، فشار قبر، شب اول قبر، مساعدت القبر، لیس من نا لیس من شیعتنا، از شیعیان ما نیست کسی که چند چیز رو انکار کنند، شفاعت رو انکار کنند، معراج رو انکار کنند، خلق بهشت و جهنم رو انکار کنند، یکی از اون موارد مساعدت القبر، پرسش قبر رو. این دیگه ربطی به این قبر نداره. این عالم قبر است که انسانها، عالم برزخ است که به اون عالم بدون تردید هممون پا میگذاریم عزیزان، و باید مستعد و آماده ورود به عالم برزخ و این به این باشیم. حالا این روح وقتی وارد عالم برزخ میشه، دیگه طبعا چون روح تکیگاه میخواهد، روح وقتی خلق شد و آفریده شد تکیگاه میخواد، لذا و نفخت و فیه من روحی، میاد روح با این تن و این کالبد دنیوی ارتباطش رو برقرار میکند، 50-60-70-100 سال ادامه سیر میده. وقتی وارد عالم بعدی میشه، باز یه متعلق و تکیگاه میخواد. به همین خاطر خداوند روح رو به یه کالبدی منتقل میکند که اون کالبدی که در برزخ وجود داره، همانی که شما پدر مرحومتون رو، عزیز از دست رفتنتون رو در عالم رؤیا و خواب میبینید، این همان است. این همون کالبد برزخی است. این همان است که به اصطلاح مشابهت این بدن دنیوی شما رو دارد، اما نه ماده این رو دارد، نه ثقل این رو دارد، نه نیاز این رو دارد، نه دردها و الم این رو دارد. اما در این حال تصویر همین تصویر است. بهترین تشبیهی که بزرگان دارن ایستادن مقابل آینه است. شما مقابل آینه ایستادید، تصویرتون در آینه میبینید، اما اون تصویر درون آینه شما گرسنه نیست، شما گرسنه اید. اون تصویر درون آینه شما سردرد ندارد، شما سردرد دارید. دقیقا به همین خاطر گفته میشه کالبد مثالی. یه جسم مثالی داده میشه بهش که مثالی است از این جسم دنیوی. این روح با اون سیر میکنه. و عرض کردم شما وقتی کسی رو در خواب میبینید، میبینید ای پدر رو با همون قد و قامتش میبینید، حالا یه مقدار شادترش میبینید یا یه مقدار غمین میبینید یا مثلا یه حالت خاصی بهش میبینید، اما با همون تعریف ذهنی دنیوی دارید مشاهدهش میکنید. یعنی کالبد رو بهش دادن. این اومده وارد برزخ شده است، با چنین کالبدی داره سیر خودش رو ادامه میدهد، به حیات خودش ادامه میده. حالا تو این عالم برزخ، اینها رو من گفتم در سوره مبارکه مؤمنون، همین دور دوم و اخیر در بیان دو مراجعه بفرمایید. دو بحث جدی رو در برزخ مطرح کردیم. عالم بسیار پیچیده، اطلاعاتمون در نهایت خردی و اندکی عزیزان، اما حقایق عظیمی در برزخ دارد. از مهمترین حوادثی که در قیاب برزخ پیش میاد این است که انسان است و فقط خصوصیات روحی و عملی خودش، و همان گونه که اشاره کردیم دیگه اینجاست که معصومین فرمودن بدانید که در برزخ از ما برای شما کاری بر نمی آید. اگر شفاعت ما خاندان رو شنیدید که برای مؤمن وجود دارد، جایگاه اون قیامت است. شفاعت ربطی به برزخ ندارد، خودتونید و اعمال خودتون در برزختون و در این فاصله و حد وسط بین دنیا و حد وسط بین دنیا و جهان بعدی صراحتاً قرآن روشن می کند. به همین خاطر اکثریت طوائف مسلمان و معتقدان به قرآن این باور رو دارن کاملاً، که اعتقاد به این دارن که بین دنیا و جهان آخرت و قیامت یه حد وسطی وجود دارد، یه ایستگاه بین راهی وجود دارد که نام آن برزخ است. اغرقوا فادخلوا نارا، فرعونیان به غرق مبتلا میشن و داخل نار میشن، با اینکه میدونیم داخل نار نشدن. جهنم زمانی است که قیامت بیاید، هنوز که قیامت نیامده است. پس فرعون و فرعونیان در جهنم نیستن، اما قرآن میگه در نارن. این کدام نار است؟ این نار برزخی است. کما اینکه اون مؤمن آل فرعون رو، آل یاسین رو میبینیم در سوره مبارکه یاسین، توفلس رو میبینیم، قیل ادخل الجنه، بهش میگن برو، حالا که تو رو با اره تو نیمت کردن، تک تکت کردن در راه خدا، به شهادت رسیدی، ادخلو، شما داخل بشو در بهشت، قیل ادخل الجنه، برو وارد بهشت بشو. کدوم بهشته؟ هنوز کسی بهشت با نگذارده است. بهشت هنوز در با اون باز نشده برای هیچ کس. بعد از قیامت و تقسیم انسان هاست که انسان ها بهشت میرن. پس کجا میرود این حبیب نجار؟ این وارد میشه و اندرون میرود در بهشت برزخی. کاملا اینها آیات، مؤیدات، ادله، یه اقلیت محدودی هستند در میان مسلمانان. یک طوائفی از وهابیتن که اینها اعتقاد به برزخ ندارن. میگن وقتی انسان میمیرد، همانطور که جان میمیرد و تلف میشه، روح هم از بین میره تا باز در قیامت خدا زنده کند آن را. به همین خاطر که نسبت به بحث زیارت و امثال اینها هم یه حساسیت خاصی رو میبینید، مشاهده میکنید که خیلی هاشون دارن. فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، آوردیم شما رو به حیات و زندگی دنیا، ثم یمیتکم، پس میمیرانیم شما را، ثم یحییکم، این شد چی؟ حیات برزخی، زنده میکنیم شما را در حیات برزخیتون، ثم الیه ترجعون، آخرین منزلی که طی میکنید بعد از برزخ اینی که ثم، پس الیه، به سوی خداوند رجوع میکنید، یعنی انتقال از عالم برزخ به عالم قیامت. اگر ما برزخ رو برداریم این آیه معنا نمیشه درست. وجود عالم برزخ است که این مراحل حیات رو در این آیه کاملا برای ما مشخص میکنند. بعد فرمود ثم الیه ترجعون، سپس به سوی او رجوع میکنید، یعنی چه؟ رجوع به سوی خداوند. این کلمه شایعی که در آیات قرآن وجود دارد، من یه داخل پرانتز کوتاه میگم، دیگه جایی این نیست، اینو در مباحث مفصل مخصوصا در مباحث سوره بارکه یاسین قوی و محکم و مستدل بحث کردیم، هیجان میتونید مراجعه کنید، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، اونجا این مباحث گفته شدن. سوره مبارکه قاف مفصل گفتیم، ده ها جای قرآن ادله علمی این بحث گفته شده است به زبان های فلسفی، عرفانی، کلامی، تجربی و مادی و زیست شناسی، به تمام این مباحث گفتیم. یه داخل پرانتز کوتاه عرض میکنم خدمت دوستان. روح پس از آفرینش عدم ندارد عزیزان، یعنی اون کلمه ازلی یا ابدی رو اون شب میگفتیم، خلود و دوام رو خدمت عزیزان. روح بعد از آن که ایجاد میشود و آفریده میشه دیگه عدم نداره، یعنی روح آدمی به اصطلاح استمرار و دوام و جاودانگی دارد، عالم به عالم طی میکند مراحل رو، عوالم قبل از این دنیا رو طی میکنه، وارد دنیا میشه، وارد برزخ میشه، وارد قیامت میشه، به منزلگاه پایدار و جاودان خودش مستقر میشه. این تکلیف روح است. تکلیف این جسم هم ببینید، اعتقاد صریح قرآن اینه که خداوند این جسم رو در دنیا میگذارد، یعنی میگیرد از ما، فاصله بین جسم و روحمون، جسم مبدل میشه به ذرات، تبدیل میشه این جسممون. اونگاه ادله کاملا روشن قرآن، بلا قادرین علا ان نسوی، یحسب الانسان الا نجمع عظامه، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، همون حرفی که پیامبران الهی مکرر میگفتن و در مواجهه با مخاطبان حرفی که مطرح میشد، چطور این کار انجام میشه؟ کسی نمیگفت ممکن نیست، نمیشود. لیس لوقتها کاذبه، هیچ دلیل و برهانی بر نفی معاد به معنای معاد جسمانی اون هیچ دلیل و برهانی امکان نداره اقامه بشه. نمیخوام وارد بحثای ریزش بشم. بالاخره ماده باقی است، انرژی هم باقی است، فنا ندارن، تبدل دارن، تغییر دارن، دست و این ماده با تغییر بشه، کمون که ماده کلی این عالم تغییر پیدا میکند، متاسیون داره، جهش داره، تبدیل میشه به عالم بعدی. این جسم و ماده هم همینطور است. یعنی این جسمی که شما زیر خاک گذاردید یک سلول از 10 میلیون میلیارد اون، یعنی یک دی ان ای اون دزوکسیریبو نوکلئیکاسیدش کافی است که مجدد تمام وجود شما را بازسازی کنه. لذا قرآن میگه به خوب علی حینون، این که چیزی نیست، این که پیش با افتاده است، اقامه مجدد شما و مجدد این جسمتون بازسازی بشه. اگر نباشه عبث وجودتون، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، اگر نباشه این عبثه، اصلا توجیه علمی نداره اگر نباشه. فرمود ثم الیه ترجعون، حالا این رجوع به سوی خداوند ابتدا معنایی که داریم که هممون تو ذهنمون میاد به سوی خدا رجوع میکنیم، یعنی به سوی چی؟ حکم داوری الهی، یعنی به سوی حکم خداوند، به سوی امر الهی. بله همین است، مسلم سطح اول این فهم از آیه شریفه این است که بگیم ما همه به سوی خداوند، یعنی به سوی امر و داوری، علیه الله و احکم الحاکمین، خداوند احکم الحاکمین است و هممون در پیشگاه عدل و داوری او حاضر خواهیم شد. این یه معنایی رو، یعنی رجوع به حکم الهی. و بعد از حکم نوبت چی میشه؟ نوبت ثواب و عقاب میشه. پس رجوع به رحمت و غضب خداوند، یعنی رجوع بهشت و جهنم. اینم میشه معنای تتمه این و تکمله این. اما این رو من گاهی گفتم و نمیتوانم بیشتر بازش کنم خدمت دوستان عزیز، به همون مقداری که همیشه گفتیم متاسفانه میتوانم بگویم، نه سطح بالاتری از سخن رو، با کمال اسف محضر مبارک عزیزان، آمیزی که معناهای عمیق‌تری هم از این داریم. گویا این رجوع در نزد پاره ای از اهل معرفت رجوع به درک صفات الهی است. یعنی امروز ما در این دنیا چه شناختی از صفت یا لطیف داریم، یا حکیم داریم، یا علی و یا عظیم داریم، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته عند کل شر داریم، ما از صفات خداوند چه شناخت و درکی داریم؟ تمام ذهن و قلامون رو بگیم، یعنی اون فهم عمیقی که از صفات احدیت و واحدیت و سرمدیت ذات باری تعالی میاد تو وجودمون، محدود این فهممون از صفات الهی، این شناختمون از خداوند. فردا که این پرده ها برداشته می شود و کشفنا و انگ قطاعک، قطاع میره کنار، فبصر و کلیوم حدید، این چشم می بیند وجوه یومه ذن ناظره الی ربها ناظره. اونجا انسان حضور صفات حق را حس می کند، رجوع به حقیقت صفات حق می کند. یک حرف از این معنا گفتیم و همین باشد. فرمود ثم الیه ترجعون، پس آنگاه رجوع به خداوند کنید. خب ملاحظه فرمودید در یه آیه کوتاه از ابتداء نقطه صفر وجود تا انتهای اون رو خداوند سبحان وادی به وادی، مرحله به مرحله بازگو فرمود و برای ما به تصویر کشید. ثم الیه ترجعون، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء. یه اشاره هم به کلیت خلقت وجود، بستر وجودی انسان، و بعد عرض کردم میریم سراغ یه بحث بسیار زیبایی که این در طی آیات متعددی باید محضر مبارک عزیزان فرصت گفتن اون دست دهد که انشاءالله باید پیگیری کنیم. اوست که خلق کرد برای شما هر آنچه در زمین است به تمامه. هو الذی، هو یعنی چی؟ یعنی او. او یعنی کی؟ یعنی خدا، یعنی الله. اما ضمیر در کلام عرب مرجع میخواد. شما در فارسی میگید حسن را دیدم او به من گفت. اگر نگید حسن را دیدم، بعد میتونید بگید او به من گفت. او یعنی چی؟ این ضمیری که شما دارید به کار میبرید نیاز به چی داره؟ باید یه مرجعی داشته باشه که به اونجا برگرده. اما اینجا میفهمد هو الذی خلق لکم، اوست که آفریده است برای شما. گویا در مورد خداوند ما نیاز به مرجع نداریم، یه زمائری وجود داره که اینا معلومه به کجا برمیگرده، دیگه اصلا نیاز به این حرفا نیست. قل هو الله احد، بگو او الله احد است. او یعنی کی؟ نیاز نیست، ضمیر مرجعش معلومه، اصلا جای دیگه برنمیگرده جز حضرت باری تعالی. بگو اونجا اینجا هو الذی، اوست که خلق لکم. ببینید خلق به معنای آفرینش، به معنای طراحی کردن و ساختن، اما هر طرح و ساختی رو، هر ساختنی رو نمیگن خلق. اگر یک کسی آمد و گفت آقا همین زمین خوبه، بیاید آهک بریزیم، بیاید تناب بکشیم، بسمون کشی کنیم، تو روستا ها مثلا بوده است بلاخره. بعد هم بکنیم، حالا همینقدر خوبه دیگه، من فکر میکنم همینقدر باشه کافیه، بریزین شفته بریزین، بعد هم بگید آقا بچینیم بریم بالا. خب این که نمیشه خلق. شما نیومدید اصلا زمین رو و نوع خاکتون رو محاسبه کنید، نیومدید اصلا شما سازتون رو بررسی کنید، نیومدید تناسب بین عکس‌ها و غیرتون رو نگاه کنید، اومدید یه چیزی ساختید و فردا هم یه تکان میخوره زمین میگه تمام. اینو نمیگم خلق. اگر اومدید تمام مقاومت مصالح رو بررسی کردید، خاک رو دادید آزمایشگاه تشخیص داد، تمام محاسبات هندسی ویژه لازم رو با هندسه محاسبتون بررسی کرد، با مشاور فنیتون مشورت کردید، اونگاه اومدید گود برداری کردن، فونداسیون کردن و بقیه این کاراتون انجام دادن، نام این میشه خلق. خلق یعنی آفرینشی که با هندسه، با هندسه و اندازه دقیق و کل شیء عنده به مقدار، قدرناه و تقدیر. خداوند همه چیز رو با هندسه ایجاد می کند، لذا نام طراحی او به ایجاد او چیست؟ خلق است. هو الذی خلق لکم ما فی الارض. خوب دقت کنید، زیباست خیلی آیات. خدا اون کسی است که خلق کرد برای شما ما فی الارض، هر آنچه در زمین است. خب اگر یک کسی یه طرحی رو ایجاد میکند، یک کاری رو انجام میدهد، آیا باید منفعت تو این کار باشه یا نه؟ کار بدون منفعت انجام دادن عاقلانه نیست. حکیم کاری بی خاصیت انجام نمیده. اسم این رو میگیم چی؟ کاری بی خاصیت رو لغو. لغو معنی نداره. لغو معنی نداره. انسان عاقل که لغو نداره. یک کاری رو که عاقل انجام میده باید فایده ای داشته باشد. خب حالا فایده دو گونه است. یا من یک کاری رو انجام میدم فایده برای خودم دارد، این آب رو برمیدارم میخورم، فایدهشم میبرم، گاهی این لیوان آب میکنم میدم دست جناب عالی شما بخورید، شما فایدهشو میبرید. پس یک کار ممکنه فایدهش به خود فاعل برگردد، ممکنه به غیر فاعل برگردد. هو الذی خلق لکم ما فی الارض. خداوند آفریده است. این آفرینش آنچه در عرض است فایدهش مال کیه؟ لکم. خدا آفریده است، آن منفعت این کار مال کیه؟ لکم، مال شماست. لکم ما. خیلی زیباست این بیان. دو استفاده زیبا از این آیه شریفه، از همین لام، همین کلمه ل میشه لکم، از همین کلمه لکم دو استفاده عالی میشه. یک، این که خداوند آنچه در زمین آفریده است اذن و رخصت مالکیت رو به انسان رو داده است. این لام نام تملیک، یعنی ما انسان ها تمام مالکیت رو زمین داریم، ما قدرتمندی تملک داریم. نه اینکه لکم ما فی الارض، آنچه در زمین است مال همتونه. نه، گفت که زاقمتم الی الصلا فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. مسلمونا وقتی بلند میشین نماز بخونید دستاتون رو، صورتتون رو بشورید، دستتون بشورید. یعنی چی؟ یعنی همتون بلند شین دست و صورت هم بشویید، یا هر کسی بره دست صورت خودش بشویه. اینو میگن به اصطلاح مقابلت الجمع بالجمع یقتضی توزیع. نمیخوام پیچیدش کنم. اینجا فرمود لکم یعنی مال همتون. نه، راه های تملک بیان شده است، روش های تملک برای جنس انسان. انسان ها از اون روش ها میتونن برن مالک بشن در زمین. حالا اون راه ها کجا گفته شده است؟ در شرایع الهی گفته شده، در ادیان الهی از اصول مسلم مالکیت است. عزیزان، انسان ها حق تملک و مالکیت دارند، منتها راه های مالکیت مختلف است. گاه راه های مالکیت آن است که من احیا ارضا میتتا فهی له، کسی میاد این زمین مرده رو احیا میکنه میشه مالک. گاه راه های مالکیت این اول الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، یک کسی فوت میکند بعد چه خوش گفته از فردوسی طوسی که مرگ یک بود صد را عروسی، صد تا به نوا میرسند از فوت این مرحومی که فوت کرده است. این میشه راه مالک. هبه بدبستان اقتصادی است. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. با تجارت، با داد و ستد، از خرید و فروش است. فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خداوند آنچه در زمین است برای شما آفرید، میتونید مالکیت با اون داشته باشید. این یه نکته. نکته دوم، لام، لام مالکیت نه، لام انتفاع. یه بحثی داریم عزیزان، هر چه در زمین است، اصل، خوب دقت کنید، اصل اول اینه، هر چه رو که خدا در زمین قرار داده است برای انسان مباح و آزاد است، مگر دلیلی بر خلاف اون ثابت شود. یعنی احل لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی تو زمین است. ببین کلام معصومه، یعنی از زبان مقدس محمد و آل محمد. ادله اینا رو قوانین قواعد فقهی است، قواعد حقوقی است که عرض میکنم. کل شیء لک مطلق، کل شیء لک حلال، هر چیزی تو این وجود برای ما حلال است، الا مگر آن که خلاف آن ثابت شود، مگر دلیلی بر منعش باشه. پس اصل آزادی است، خلاف آن مگر ثابت شود. حتی یرد فیه نهیون، کل شیء لک مطلق، کل شیء لک طاهر، اونقدر دلیل داریم که همه، یکی از مبانیش همین آیه شریف است که از این آیه گرفته میشه. هر چه در زمین است برای شما انسان ها مباح، مگر بگیم حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله، مگر براتون رقم بدیم، بگیم 1, 2, 3, 4, 5 این 10-20 رقم حرام، محدودیت با روح و جسمتون نمیسازن، اما ماورای اون و اهل لکم ماورا ازالکم. آیه شریف میگوید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند مباح کرد و آزاد کرد، برید استفاده کنید از این نعمت‌های الهی، برید لذتتون ببرید، برید کامیاب باشید و نفعتون رو از این زمین و از پریده‌های آفریده شده خداوند در این دنیا ببرید. ثم استوى الی السماء، پس اونگاه خداوند استوى الی السماء. این ثمه به معنای این که بعد نیست که اول خدا این زمین رو براتون اینطور بعد رفت سراغ آسمان، نه این نیست، این ترتیب ذکری داره نه ترتیب خارجی و وقوعی، چون میدونیم عوالم دیگر آفریده شده است بعد نوبت این عالم ما. حالا من توضیح بدم آیه رو. ثمه استوى الی السماء، بعد اونگاه خداوند استوى الی السماء. استوى به معنای استولا، استیلا، خداوند با نهایت تسلط بر آسمان ها چیرگی یافت. فسواهن، خوب دقت فرمایید، فسواهن 7 سماوات، پس آسمان ها را تسویه کرد. سوا یسوی تسویه، ساوا یساوی مساواه، یعنی متوازن متعادل. پس آسمان ها رو به شکل متوازنی تقسیماتی در اون ایجاد کرد. 7 سماوات، 7 آسمان، و هو به کل شیء علیم، و خداوند به هر امری و به هر شیئی علیم است. خب ببینید کلمه سما در قرآن وقتی که گفته می شود، اصلا خود واژه سما از ماده سموه، یعنی علو، یعنی بلندی. عزیزان شما وقتی می خواهید دعا کنید چکار می کنید؟ دستتون رو این گونه می گیرید یا این گونه می گیرید؟ وقتی می خواهید دعا کنید به بالا نگاه میکنید یا به پاتون نگاه میکنید؟ چرا به بالا نگاه میکنید؟ هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا در آسمان و در زمین در همه جا، یار نزدیکتر از من به من است، کجا دنبالش میگردی؟ میازار از این بیش خدا را، به تعبیر مرحوم ادیب نیشابوری، خدا در دل سودازدگان است، خدا در دل بنده. هو انا عند عبدی المؤمنه انت قلوب المنکسره، من در نزد زن بنده مؤمنم هستم، من در دل شکسته انسانهای مؤمنم. پس دیگه این که آسمان و زمین نداره، اما خود خدا هم در قرآن به پیامبر میگه قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ما دیدیم چگونه جزع فزع داری و آسمان نگاه میکنی و دعا میکنی. پس این درسته. میدونید این سما، این سما و آسمان نیست که ما میگیم، ما در عالم چه هستیم عزیزان؟ عالم ماده نازل. اما چرخ با این اختران بس که خوش و زیباستی، نقض و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. این عالم ماده فنا دارد، اما ما یه عوالمی داریم که اون عوالم فنا نداره، فساد نداره. در یک کلام گاه از اون تعبیر میکنیم به عالم ملکوت، به عالم لاهوت، به عالم معنا. سما در حقیقت یعنی اون عالم. از مهمترین معانی سما در قرآن یعنی عالم الوی در قبال عالم سفلی، یعنی در قبال این عالمی که فانی می شود، عالمی است که فانی نمی شود. همون جایی است که خدا میگوید، امیرالمومنین میگوید تو نهج البلاغه، خدا اون سما را آفرید و پر کرد و ملائهن اطوارا من الملائکه، اینو پر کرد از ملائکه الهی، یعنی عالم ملائکه، عالم فرشتگان الهی، این یه چیز دیگری است. فرمود خداوند استوى الی السماء، بر تمام عوالم مسلط شد، بر مفهوم کلی سما. بعد فسواهن 7 سماوات، بعد این آسمان ها را خدا، این سما را 7 بخشش کرد. کلمه 7 می تواند معنای عددی داشته باشه، یعنی 7، می تواند معنی عددی نداشته باشه، یعنی خیلی. 70 تو قرآن پیامبر 70 مرتبه استغفار کنی خدا نمیبخششون، یعنی 69 به اضافه 1 نه، یعنی خیلی. گاه عدد مفهوم عددی نداره، اینجا میتونه عدد مفهوم عددی نداشته باشه. میتوانم چرا حالا 7 این بحث مفصلی داره که عدد 7 عدد کامله. عدد تام رو خدمتتون میگفتم، 6 رو چند نوبت قبل از سوره نور، 28 رو. عدد 7 عدد کامله. لذا میبینید مبنای همه چی میشه در شریعت. مواضع سجودتون، شوطهای طوافتون، سعی صفا و مروتون، ایام هفتتون، این عدد 7. وقتی خداوند میخواد بگه که 10 روز باید روزه بگیرید کفاره این عمل رو انجام بدید در آیات حج، بعد میگه ثلاثتون فی الحج و سبع فی الحج و سبعتون اذا رجعتم تلک عشرتون کامله. عدد 10 رکن اولیش 7، بعد به اضافه 3 میشه که میشه 10. اسرار عجیبی در عدد 7 است عزیزان. این رو مرحوم شیخ بها خیلی کابیده است تو عدد 7. فرمود فسواهن سبع سماوات. خب حالا این تقسیم هفتگانه، دقت بفرمایید، سریع بگم تمام شد بس. ما یه بارها گفتم یه سما رو میشناسیم از این هفتا که نزدیک ماست. این همان است که میگوییم ولقد زینا السماء الدنيا بزینة المصابیح. ما یه سماء دنیا داریم، این از جنس ماده است، یعنی منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، خوشه، دو ابر ماجلان، وگا، نصر، سیاه چاله ها، دارک متریال، برید تمام این کیهان، تمام یونیورسال کلی رو در نظر بگیرید، تمام اینها میشن چی؟ میشن بخشی از سماء دنیا، یعنی آسمان شماره 1، آسمان اول. اون ششتای دیگه چیه؟ ماده ندارد. اون ششتا همان عوالمی است که اشاره کردیم. اینجا عالمی است، عوالمی است که بالاخره همیشه میگیم دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عتاب یار پریچه را عاشقانه بکش، به یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، زمولک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر اون که خدمت جام جهان نما بکند. دیگه اون جاییست که حجاب ها برداشته میشه، میشه عوالم ملکوت. این تمامش عالم ملک این ماده، همه که فیزیکدان ها و کیهان شناس ها و فیزیک فضا و کوانتوم و هر کار دارن کار میکنن. تو همین بحث کوچیک اولی داریم میچنیم که 95 درصدشو نشناختیم، 5 درصدشو تا حدی تخمین زدیم. حالا بریم دنبال بقیش بگردیم ببینیم به کجا میکشد این آسمان اولش، تا بعد نوبت ششتای بعدی باشد. فرمود فسواهن نصب اسماوات و هو به کل شیء علیم. و خداوند به هر امری علیم است. ما حق نداریم به هیچکی بگیم علیم. ما عالم داریم، اما علیم خداست. مگر خدا به کسی بگه علیم، بلا ما نمیتونیم به کسی بگیم علیم. علیم اون کسی است که به کل شیء، همه چیز در چنبره قدرت و علم اوست. و هو به کل شیء علیم. این آیات تمام شد، حالا زمینه سازی شد با اون یه بحثی که در مورد آفرینش و مرگ و حیات و اینها پیش اومد. حالا جا داره از یه قصه زیبایی و یه حکایتی که حکایت آفرینش و وجود انسان است پرده برداشته شود. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این قصه شیرین و دلنواز خلقت آدم رو انشاءالله از فردا شب خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما در دنیا و باز دامن کلامش کوتاه مگرداند. توفیق پیروی از قرآن و نبی مکرم و اهل بیت او را بهره و روزی ما قرار بدهد.